أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق على وزن مفعال، في الأصل الميثاق مأخوذ من وثق يثق وثوقا، يعني العهد المؤكد. أخذنا العهد المؤكد من بني إسرائيل أن لا تعبدون إلا الله. فسر في الروايات بنسبة الجور إلى الله تعالى وبتشبيه الله بغيره من المخلوقات، وبالنسبة صفاته تعالى المختصة به إلى المخلوقين، وبالعبادة رياءً: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى، يعني وبذي القربى عطف على بالوالدين، واليتامى فسرت في الرواية يعني من افتقد أباه، والمساكين يعني الذين اشتد فقرهم وكسر ظهرهم وأوقعهم في الذل والذل والمسكنة. وقولوا للناس حسنا، فسر في الروايات بعض الروايات بالذمي الذين يعيشون فيكم ملتزمين بعهد الذمة بعقد الذمة. في بعض الروايات فسر بالمخالفين للولاية، لكن كل هذه النصوص من باب الجري والتطبيق وبيان بعض المصادق. الناس عام شامل لجميع الناس. قولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، وفسر في الرواية بأعم من الصلاة المفروضة الخمس و بالصلوات على النبي محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و محمد عجل فرجا. ثم توليتم إلا قليلا منكم و أنتم معرضون. هذه الآيات بدلالتها السياقية تدل على أنه تعالى بعدما ذم اليهود أنهم بعدما رأوا المعجزات قست قلوبهم، وبعدما ذم علماء اليهود والعلماء السوء من في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علماء اليهود الذين كانوا يكتبون الأكاذيب والموهومات والخرافات والخشونة وما يضاد الحكمة إلى النبي والإسلام والقرآن. بعد ما ذم هؤلاء العلماء من اليهود فقال: ويل للذين يكتبون بأيديهم الآخره في هذه الآية شرع في بيان ما أنزل الله تعالى، يعني واقع ما أنزل الله، شرع في بيان حقيقة ما أنزل الله تعالى في التوراة من الإحسان بالوالدين ومن عبادة الله مخلصا له الدين لا رياء ولا ما يجب عبادة غير الله والإحسان وسائر مكارم الأخلاق فضائل الأخلاق والمعنويات. هذه الفضائل كانت مكتوبة في التوراة ولكنهم لم يعملوا بها. ثم توليتم أيها اليهود عما أنزل الله تعالى في التوراة على موسى إلا قليل منكم. هذه سياق مدلول سياق هذه الآيات. وفي الروايات وردت تفسير فقرات هذه الآية، أشرنا إلى بعضها. وأما التفسير، تفسير این که خب در این آیه شریفه و اخذنا میثاق، دلالت سیاقی این آیات این است که بعد از اینکه خدای تعالی قوم یهود را به جهات مختلف مورد مذمت قرار داد از اینکه اونها بعد از دیدن معجزات قلبشون از سنگ سخت‌تر شد و تأثیری در اونها نداشته و از اینکه عوام اینها با اینکه از علماء سوءشون رشوه‌خواری و مصانع‌کاری و دروغ پردازی ها و افترا بستن ها رو میدیدند، معذالک چون سواد نداشتن همون تمنیات اون علماء سوء رو که به اونها القا می‌کردند با دست خودشون می نوشتند و اون موهومات رو، خرافات رو، اکاذیب رو و خشونت رو به اسلام و به پیامبر اسلام نسبت می دادن و به اینها دیکته می کردن، اینا همونا رو تصدیق می کردن. و امروز قطعا مصداق بارزش این است که مستکبرین عالم، آنانی که دستگاه تبلیغاتی و امپراتوری تبلیغاتی دستشون هست و حقایق عالم رو وارونه جلوه میدن، مظلوم رو ظالم جلوه میدن و ظالم رو مظلوم جلوه میدن و در طول تاریخ جنایات رژیم صهیونیستی اومدن مظلومیت های فلسطینی ها رو پوشاندن و ممنوع کردن تکلم و تفوه به این جنایاتشون رو، میبینید که عده عوام از اینها که تحت تأثیر تبلیغات اونها قرار گرفتن و خلاصه اون چرا که میباید وجدان اینها به اینها بگرد و عقل اینها به اینها بگرد، اینا همه رو چشم پوشی کردن و هیچ توجهی به عقل و وجدان نمی کنن و فقط آنچه که به اینها دیکته می شد همون رو میان تفوه می کنن و میگن این آیه شریفه در حقیقت یک قضیه حقیقیه و کبرای کلی است و تا قیام قیامت شامل هر قومی من جمله که مقصود این آیه و مورد نزول این آیه هست قوم عنود یهود می شود، که اینها باید عقل و وجدان خودشون را حاکم بکنن و چشم بسته، چشم گوش بسته آنچرا که امپراتوری تبلیغاتی استکبار جهانی و سران صهیونیست، مدعیان تصاحب قدس و تأصل در یهودیت، اینها به اینا دیکته میکنن، اینها رو چشم بسته و گوش بسته نپذیرن. این درسیست برای همه قوم یهود و همه اقوامی که از سایر ملل و نهل که در مقابل تبلیغات چشم و گوششان را ببندند و عقل و وجدان خودشون را قاضی قرار ندن. بعد لفظ میثاق در این آیه، میثاق میثاق بوده که به معنای همون عهد مؤکد هست که اینجا ملاحظه فرمودید. ابن فارس دارد وثقه الواب و الثاء و القاف کلمه تدل على عقد و احکام. ابو هلال عسکری الفرق بین الميثاق و العهد ان الميثاق توکید العهد، یعنی خلاصه عهد مؤکد. بالوالدین احسانا، خب اینجا در مجمع بیان گفته، شیخ طوسی گفته که این فعلی باید مقدر باشه چون مجرور بر متعلقش خلاف قاعده است متقدم بشد، لذا بالوالدینه، یعنی ما به اینا گفتیم و میثاق گرفتیم. ان احسنو الوالدین احسانا، این احسنو در تقدیر هست. ذل قربا هم که خب عطف به همون بالوالدینه، یعنی و به ذل قربا، یعنی احسنو به ذل قربا. و بل مساکین، فرق بین مساکین و فقرا هم این است که مساکین کسانی هستند که فقر شدید دارند و این فقر شدید به اندازه اینها رو در ذلت و مسکنت واقع کرده است که اینا تکدی میکنن. و این رو که عرض میکنم شواهد قرآنی دارد. در آیه شریفه و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، یعنی ریشه مسکنت که مسکین در واقع ریشش مسکنته، این مسکنت مرادف و ملازم با ذل یعنی ذلت در این آیه آمده است. پس معلومه که اشراب شده است معنای ذلت در مسکین. توجه فرمودید؟ خب کسی که اینجوره طبعا به تکدی میفته. فلذا در آیات دیگری قرآن مجید مسکین رو اصلا آورده کسانی که میان سر خرمنه ها و تکدی میکنن. آیه شریفه باز دارد که و هم یتخافتون ان لا یدخلنها الیوم علیکم مسکین. اینایی که سر خرمن بودند و اهل دنیا و چنگ زده بودند به خرمنهایشون، خوف این داشتید نکنه که یه مسکینی بیاد الان بگه یک کفی از این حساد خودتون رو، از این خرمن خودتون یک کف از این برنج و اینا بیاش گندم رو به ما هم بدید. میترسینه، چون این دلالت دارد که پس معلوم مسکین میومد و تکدی میکرد میگرفت. و یا اون آیه شریفه که دارد که و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین. اولو القربا و یتاما، خب اون به خاطر یتم میشه، اولو القربا هم خب حق داره خیشاوند به خیشاوند، اما مسکین وجهش این است که فقر رو فشار آورده به حدی که او میاد تکدی میکند، میاد سر خرمنها و تکدی میکنه. که خب رسمه، هر کسی که اهل زراعت هست در شمال هم همینجور بوده، ادهی بودن خب فقیر بودن، می اومدن سر مزرعه و تقاضا میکردن و یعنی رسما تکدی میکردن. توجه فرمودید؟ این آیات شاهد بر این است که کسانی که اون فرق رو گذاشتن حرفشون درسته. فلذا ابو هلال، آیه دیگری هم هست که فقرا اینجور نیستن. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اینجا ابو هلال میگه همین فقر آیه دلالت دارد که فقیر کسی نیست که چیز بکنه، تکدی بکند. او به حدی هست که از ظاهر لباس باید تمیز و شست و رفته و مرتب باشد که اشخاصی که از حالش خبر ندارن او رو اغنیا فرض بکنن، اگر چنانچه در ظاهر لباسش نشانه های فقر و فلاکت باشه، این کسی که از حالش خبردار نیست او رو اغنیا نمیپندارد. خیلی زیبا ابو الهلال عبارتش اینه، ایشون میگه قال الازهری الفقیرو الذی لا یسأل والمسکینو الذی یسأل.
و مثله عن ابن عباس و الحسن و جابر ابن یزید جعفی، همون کسی که امام صادق فرمود که او در تفسیر مفسر هست و فقیه هست، فقیه مفسر هست و کفا من فقهی در قرآن، این که تفسیر واقعی آیه شریفه ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادن رو فهمیده، و مجاهد و هوا قول ابی حنیفه و هذا یدل علی، این کلام ابو هلال هست، انه یعنی ابو حنیفه، چون انه گفته برمیگرده به همین آخری که ابو حنیفه باشد، انه را، یعنی چون فتوا داده تفسیر این لفظ مسکین رو نکرده، فلذا میگه این فتواشون مبتنی بر اینه، انه را المسکین اضعف حالا و ابلغ فی جهت الفقر یدل علیه، خود ابو هلال داره استدلال میکنه، این اجتهاد در لغت که میکردن ائمه لغت، یکی از مناشه اجتهادشون خود آیات شریفه بوده. مراقب باشید فردا میخواید که بالاخره نظر بدید در باب لغت، یکی از مصادر شما خود آیات شریفه قرآن هست. یدل علیه قوله تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله الی قوله یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، خب وصفهم فوصفهم بالفقر و اقبل مع ذلک و اخبر مع ذلک عنهم بالتعفف حتی یحسبهم الجاهل بحالهم اغنیاء من التعفف ولا يحسبهم اغنياء الا ولهم ظاهر جميل وعليهم بزة حسنه بكسر با وتشديد زا يعني هيئات شكل شمائل، یه شکل شمائل شست رفته و مرتب و آراسته ای داشتن که اونایی که جاهل به حالشون بودن اینها رو اغنیا میپنداشتن، یعنی به تکدی و گدایی رسمی چی آقا نیفتاده بودن، در مرتبه ذل و مسکنت چی آقا نبودن، این رو ایشون استدلال میکنه. و بله بله دیگه، اینم که خیلی جالبتر هست، تعرفهم به سیماهم خودش دلیل هست، تعرفهم به سیماهم لا یسألون الناس الحافا، این زیلش بیشتر دلالت دارد هنوز که اینا الحاف و اصرار در سوال نمی کنن و بی‌حیایی یا اینکه دریدگی در مسئله سوال ندارن، توجه فرمودید، و تعریف هم به سیما هم که اینم درسته. بله، این نجابت و بالاخره حالت اشخاصی که عفیف هستند و نجیبند و آبرومند هستند و خود نگهدار هستند و ظاهری آراسته دارند، این سیما هم حکایت از این میکنند. خلاصه این آیاتی که خوندیم، ما هم استشهاد کردیم به چند آیه در همون اول، اینا همه این مطلب رو تایید میکنند. خب در این آیه شریفه بعد از این لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، این لا تعبدون الا الله اونجوری که عرض کردم در روایات به چند تفسیر شده، لا تعبدون الا الله یعنی این که شما ظاهر عبادت رو نچسبید ولی ریایی عبادت بکنید، این در واقع عبادت خدا نیست، عبادت غیر خداست، این در تفسیر اومده، تفسیر روایی. برکات بیشمار لا یحصا و زیبا و فراوان در روایات تفسیری هست که اگر نبود انسان خوب معنای این آیات نمی فهمیده، یعنی اون شاخ و برگهاش رو، اون چرا که باید در تبیین آیه و مصادیقش و لب مراد و مغزای مراد بیان بشد، حقیقتا انسان فقط از روایات می فهمد. حالا ما میگیم در همین معتبره دارد که یعبدون الا لا تعبدون الا الله، یعنی شما ظاهر عبادت میکنید اما اوصافی رو به غیر خدا نسبت بدید که فقط مختص به خداست، یا اینکه به خدا نسبت جور در حکم میدید. وقتی که به تنگنا افتادید، الناس عبید الدنیا و دین لحق علی السنتهم، و اذا محسو بالبلا قلت دیانون، اون زمانی که راحت هستید بعد خدا رو شکر میکنید مثل بقیه، اما اون زمانی که به سختی افتادید خدا رو به جرم جور و ظلم متهم میکنید. خب ما چرا خدا به ما نداده، چرا این بلا رو به سر ما در آورده، چرا اینجوری شده. خب این چراها به خدا که انسان داشته باشد همین اسناد و نسبت جور به الله تعالی است. و بالوالدین احسانا، در این روایت بالوالدین احسانا، خب که برای اینکه اون زحماتی که میکشن والدین این شکرنده اون زحماتی که هست، و به ذی القربا رو هم تفسیر کرده روایت، یعنی ذی القربا فقط ذی القربای پدر نیست، یعنی خویشاوندان هم پدر هم مادر در روایت اومده. تشبیه هم همینجوره، آفرین احسنتم دیگه، همین یعنی اوصاف مختص به خدا رو به غیر خدا به خلق شیاقا نسبت ندید. توجه فرمودید که دزا الوهیت رو برای بعضی از انبیا اون اشخاص اهل قلوب نسبت میدادن، خب اینها تشبیه کردن خالق رو به خلق، یعنی اون صفت به اصطلاح مختص پروردگار رو به غیر او چی آقا نسبت میدادن. عرض نکنم، میاییم در روایت. و قولو للناس حسنا، للناس حسنا، خب همین که عرض کردیم، یعنی ناس رو در روایات بعضیا به مخالفین تفسیر شده، در بعضی از روایات به اهل ذمه تفسیر شده، لکن اینا همه از باب به قول تعبیر مرحوم علامه جری و تطبیق هست. جری و تطبیق عبارت است از تطبیق عمومات و مطلقات بر مصادیقشون، بر اصنافش. این معنای حقیقت جری و تطبیق هست که در این تعبیر ایشون هست، و اصولین همون رو به این معنایی که عرض کردم گرفتن، یعنی در اصطلاح علم اصول تطبیق عمومات و مطلقات بر مصادیق و اصنافش شده در اصطلاح اصول. در اصطلاح تفسیر از همین به جری و تطبیق تعبیر میشد. بله، چون ناس یک عنوان عام است. این که حضرت فرمود مخالفین تطبیق داده این عنوان رو، از باب تطبیق، موضوعیت خاص ندارن فقط این باشد، کما که در فقره دیگه به روایت دیگه به اهل ذمه تفسیر شده. بله، خب این حاصل معنای این روایت آیه شریفه هست. در روایات که میرسیم سیاق رو که من عرض کردم، نمیدونم گفتم خدمت شما در بخش عربی که عرض کردم سیاق این آیات رو، بعد از اینکه خدای تعالی مذمت کرد یهود رو به خاطر اینکه معجزات رو دیدند و قلبشون قسی شد، باز اعتنای به معجزات نکردن و درس نگرفتند و عبرت نگرفتند، بعد از اینکه خدای تعالی مذمت کرد اون علمای سوی رو که با دست خودشون یک آرزوها و آمال و معتقدات باطل خودشون رو از خرافه و موهومات و خشونتها و چیزهای دیگر رو از اباطیل به پیامبر اسلام نسبت میدادن و اسلاف همین یهودیای معاصرین، کما اینکه اسلافشون هم باز نسبت به موسی همین معامله رو داشتن. و من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه، اینا چیزایی به خودشون می نوشتن بعد دیکته می کردن به اون عوام، و خدا تعالی مذمت کرد همون عوام رو به خاطر تقلید کورکورانه، با اینکه از اونها صفات کذب و رشوه‌خواری و مصانع کاری و دنیا طلبی رو دیده بودن، و هم این علما رو گفته ویل لهم که با اون چرا که با دست خودشون افکار خودشون رو می‌نویسن نسبت به کی میدن؟ قرآن، خدا، اسلام، پیامبر. این بعد از اینکه اینجا گذشت، اون وقت اومد آیه اینجا این آیه شروع کرد در واقعیت و حقیقت آنچه که در تورات خدای تعالی نازل کرده بود و در قرآن مجید، که این فضائل و مکارم اخلاقی است که در این آیه بهش چیکار کرده آقا؟ عمل کرده. تعجب فرمودی من هنوز روایی نرسیدیم، اجازه بدید میخونیم. بله بله بله.
نه، این بالوالدین چون احسنی رو نیاوردن. بالوالدین احسانا یعنی این که در این آیه شریفه اون اول دارد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، چون فعل و ذکر نکرده احسنی رو، این بالوالدین رو آورده، در واقع اون فعل مقدر هست، اگر ذکر میشد قطعا اینجا احسنی و بالوالدین درست نبوده، این چون محذوف هست این بالوالدین مقدم شده، لکن خودش یک علامت است، یک قرینه است برای اینکه اون فعلی که هست شده. نه معناش این است که اگر اون فعل هم ذکر می شد باز به با متعدی می شد. هر جا اگه بالوالدین یا نظیر ذالک مجرور ابتدا بیاد، این علامت فعل محذوفه که اگر اون فعل مذکور بود این با چی آقا؟ یعنی نه دیگه، باب افعال دیگه بابا متعدی نمیشد، مفعول بی واسطه هست، اینجا چون محذوفه. توجه فرمودید؟ بله. خب احسن بی ربی، بله، من اینجا در اینجا آوردیم که به والدین احسانا گفتیم که فعل و احسنه، بعد ما گفتیم به هر دو متعدی میشد، احسن و احسن الیه و احسن بی آوردیم که کذالک یتعدا بالبا کما فی قوله تعالی نقلا عن یوسف و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و یحتمل کون احسنه هنا به معنی لطفه کما قیل. الایالن به ذهن میرسد که اینجا حتی غالب اینه، غالب غریب اتفاق، که احسنه با الا متعدی میشه اغلب، قد یتفق چی آقا؟ به با متعدی میشه. باب افعال گاهی البته به معنای لازم میاد، مثل وقت افلح المؤمنون، این افلح فلشی است آقا، لازم هست. البته خب اون در روایت که نیومده و خود روایت احسنو رو آورده و احسنو در اون آیه که الان خوندم به با متعدی شده، التفات فرمودید، کما اینکه به الا متعدی میشه، این خلاف قاعده نیست، احسنو به با متعدی بشه خلاف قاعده نیست، در آیه دیگه اومده. بله؟ نه، خود قرآن گفتم، میگه مصادر که خود اهل لغت، بله خب بالاخره خود این احسنه باب افعال ماده احسنه به این معنا میاد، یه مطلبه، یکی این که با این که باب افعال هست، از باب افعال که خارج نشده که، همین باب افعال یا باب تفعیل که به اله یا به حرف جر متعدی میشن گاهی، اینا معانی دیگری رو دارن، این که معلومه، روشن معانی دیگر، لکن معذالک از این باب هستند و به حرف جر چی میشن آقا؟ متعدی میشن، مخصوصا باب افعال همیشه متعدی بلا واسطه نیست، اصلا کردم باب افعال رو با ما که اصلا معنی فعل لازم میاد و برای تعدی نیاز به چی دارد آقا؟ حرف جر دارد، این خلاف قاعده نیست، این لازم نیست که استفسار در تقدیر بگیریم، اینا حرفای بعضی مفسرین هست. روایتی که الان میخونیم رو توجه بفرمایید، در روایت اول معتبره مرویه ان تفسیر العسکری علیه السلام قال، قال الامام العسکری قال الله عز و جل بنی اسرائیل وذکرو اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یعنی چی؟ یعنی اخذنا میثاق بنی اسرائیل، میثاق یعنی عهدهم المؤکد، این تفسیری که حضرت فرمود همون چراست که اهل لغت هم گفتن در معنای لفظ میثاق، علیهم مؤکد علیهم لا تعبدون الا الله،
ای به ان لا تعبدو الا الله. یعنی چی؟ یعنی لا تشبهوه به خلقهی، به مخلوقش. بت‌ها رو که میپرستید به عنوان که لیقربونا الی الله زلفا، یا اینکه بعضی از بندگان خدا، بعضی از رسول رو شما صفت الله رو به اون نسبت میدید، صفت خاص پروردگار رو، این تشبیه مخلوق هست به خلق یا تشبیه خالق هست چی آقا به خلق، این عبادت الله نیست. این در واقع با این اعتقاد عبادت کردن عبادت غیر الله است. و لا تجوروه، این چند جور نقل شده، تجوزوه و تجوروه و اینا، ولی که صحیح فقط همین است که عرض میکنم. لا تجوروه، جوهری در سه ها تصریح کرده، جوره ای نسبه الی الجور، توجه فرمودید؟ بله. یعنی این که ولا تجوروه، یعنی لا تنسب الجور الی الله، در مواقع مصیبات و مشکلات به خدا جور نسبت چی آقا ندید. همیشه ذات باری تعالی عادل هست و عقل مستحیل میداند صدور ظلم از الله تعالی رو. ولا تعملوا بما یراد بهی وجهه، تریدون بهی وجه غیر الله. این تریدون بهی غیر وجه الله، این جمله حالیه هست، یعنی عمل نکنید به عبادات اما ریاءً، ای لا تعتو بالعبادت التي لا يستحقها غیر الله ریاءً. عبادت را عقل حکم میکند که فقط کی مستحق بشه؟ خداست. شما اونی که ذاتش عبادته و جز خدا کسی استحقاقش نداره به حکم مستقل عقل، شما این رو ریاءً انجام میدید، برای مردم انجام میدید، برای غیر خدا انجام میدید، این عبادت غیر الله هست. توجه فرمودید؟ تجوروه یعنی این که شما وقتی که جور رو به الله نسبت میدید، در حقیقت دارید در این نسبت ظلم میکنید خدای تعالی رو. و اونی که در قول معروف که در ذهن شماست، یک عادلی دیگه فرض کردید و خدا رو در اینجا نسبت جور میدید. تا انسان نمیتونه به یک شخص، به یک مقام انسان هم بگه ظالم هست هم عادل، جمع نمیشن جور و ظلم. وقتی که به اون نسبت جور دادید، غیر او رو عادل میدونید. پس بنابراین معبود شما جائر که نیست، پس معبود شما کی میشد؟ ما تتوهمونه انه عادلون. این در واقع بر میگردد به عبادتی ها غیر الله. بعد و بالوالدین احسانا، فرمود و اخذنا میثاقهم به ان یعملوا به والدیهم احسانا مکافأتا عن انعامهما علیهم و احسانهما الیهم و احتمال المکروه الغلیظ فیهم لترفیههما. ترفیه یعنی که این هم و غم طرف رو برطرف کردن و تسلیت دادن، او را آرامش بخشیدن، این هم ترفیه ما درسته. به خاطر اینکه اگه ترفیه ما باشد، این در واقع بر میگرده، متعلق به اون چیز هست، به اون یعملو به والده احسانا. چرا یعملو به والده احسانا آقا؟ چرا؟ لترفیه هما، برای اینکه اینها رو آرامش بدن. این احسان خودش آرامش بخشه و هم موقع یه بار فرزندی که به پدر و مادر احترام میکند، این در واقع هم موقع دنیا رو از او برطرف میکند، آرامش به او میبخشد. ترفیه نه آرامش بخشیدن. ترفیه هم میتونه بگیم در صورتی که متعلق به این احتمال المکروه باشه، یعنی پدر و مادر سختی ها رو متحمل میشن لترفیه هم، یعنی برای ترفیه کی؟ فرزندان، که گرد و غبار غم و اندوه بر اینها نباشه. بله. و تودیع هما، تودیع هم گفتن یک متاعی رو، در اصل تودیع یعنی گذاشتن لباس در یک چمدانی، در یک صندوقی که در اون درش بسته باشه، گرد خاک رو اون چی آقا ننشینه. در اصل لغت اینه، اومده که بعد خلیل میگد و تودیعو ان تودع ثوبا فی صوان. صوان یعنی صندوق، یک چیزی که در بسته هست و لباس رو توش میذارن، چون بسته است گرد و خاک نمیاد بنشینه روش. ای فی موضع لا تصل الیه ریح ولا غبار. اتودی اهما اگر بگیرید معناش میشد که برای زدودن گرد و غبار غم از دل اینها، از نفس اینها، از وجود اینها. توجه فرمودید؟ همون دو احتمالی که عرض کردم اینجا هم چی آقا میاد. و دل غربا، خب معلوم قرابات الوالدین هست که یعنی هر دوتا خویشاوندان اینا رو، چون فامیلای پدر و مادر که میان شما احترام میکنید، در حقیقت اینه که خود پدر و مادر احترام کردید. پس علاوه بر والد احسان به خود والدین، این معتبره میگه که خویشاوندان پدر و مادر رو هم چیکار بکنید آقا؟ احترام بکنید. خب خویشاوند انسان کیان آقا بفرمایید؟ یا پدری یا مادری؟ اتفاق فرمودی فرق بین این خویشاوندان چی آقا نذارید. بله. و ان یحسنوا الیهم لکرامت الوالدین و الیتاما. و ان یحسنوا الی الیتاما، یتاما هم که گفتن حضرت فرمود که الذین فقدوا آباءهم الکافنین لهم امورهم. یتیم کسی است که پدر رو از دست داده که موجبات عزت و ناداری رو از او برطرف میکرده، خب اون از دست داده. از سائقین لهم غذاهم و قوتهم، المصلحین لهم معاشهم و قولوا للناس الذين لا معونه لهم عليكم حسنا. خب مردم دو قسمن، یا جیره خور شما هستن، نفقه خور شما هستن، یا نه هیچ نفقه خور شما نیستن. اونا هم که شما هیچ تامین غذای مالی برای اونا نمی کنید، باید کلام شما، قول شما نسبت به اینا چی باشد آقا؟ طیب باشد، حسن باشد، الفاظ زشت نباشه. بعد این روایت الان یکی از ادله است که یتیم رو به کی اطلاق کرده آقا؟ به اون کسی که پدر رو از دست داده. در این اختلافه، اختلاف هست. این روایت یکی از اون ادله است که فقیه میتوند تمسک بکند که یتیم به کسی گفته میشد که پدر رو از دست داده. بله. مدرد که الذین لا معونت لهم علیکم قولوا حسنا، یعنی حسنا یعنی چی؟ یعنی عاملوهم به خلق جمیل و عقیم، یعنی با خلق خوب دیگه. یعنی نفس این الفاظ طیب و طاهر و الفاظ ملین و اینها استعمال کردن هم با مضمون هم تون صدا همه جوره، این خودش از موارد حسن خلقه. یعنی این به خلق جمیل و عقیم و سلات، هم صلوات خمس رو هم صلوات بر محمد و آل صلوات الله علیه مجمعین رو دارد. این روایت همه این رو دارد. بعد فهمود که ثم تولیتم ایها الیهود عن الوفاء بما قد نقل الیکم من العهد الذی اداه اسلافکم الیکم. آنچرا که حقیقت و واقع ما انزل الله فی التورات بود که اسلاف شما برای شما نقل کردن، شما اینا رو چیکار کردید؟ پشت کردید. و این علمای سوی شما چیزایی رو می نویسن از تمنیات و مفتریات و اکاذیب که در آیه قبل بود، ویل للذین یکتبون و ایدیهم، اینا رو خورده شما میدن، اما این حقایق رو چی آقا؟ پشت کردن، انجام نمیدن. توجه فرمودید؟ خب این آیه هست، این روایتی که عرض کردیم. روایت بعدی موثقه معاویه ابن عمار هست، ظاهرا وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.